الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟ بدیست که عربستان...
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیوه از 780 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برامون و دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونا نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تبریک میگم، امشب آغاز ایام الله دهه فجر هست و تبریک میگم مخصوصا به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه کلمه طیبه، بالخصوص که ما در تمام سال، حالا این تیتراژ اولی که داره پخش میشه در تیتراژ برنامه مشاهده میکنین که این آقای هاشمی، بالاخره این آقای عقیل بیعقل، یه آرزویی داشت و ما همیشه هم یادی میکنیم از این آرزوی ایشون که بالاخره یک بار این دهه فجر رو 22 بهمن و این ایام در تابستان یه وقتی بالاخره اتفاق بیفته. حالا بالاخره این رو داریم میگیم به صورت بالخصوص به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند همین این مناسبت رو تبریک عرض میکنیم. بسیار خوب، با برنامه کلمه طیبه در خدمتتون هستیم به رسم دوشنبه شبها و تقدیم میکنیم محضر شما این برنامه رو. الحمدلله در محضر حضرت استاد دکتر یزدانی هستیم، انشاءالله بتونیم امشب هم از محضرشون نهایت بهره و استفاده رو ببریم. سلام عرض میکنم استاد، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود، والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوار هستم که امشب برنامه تقدیم کنیم که انشالله شبهه یا شبهات بینندگان عزیز رو رفع بفرماید در خدمت
انشالله بزرگ. سلامت باشیم بزرگوارین. حضرت استاد، همونجور که حالا بینندگان عزیز هم مطلع هستند، ما بنامون رو بر این گذاشتیم، یعنی یک بولی استاد داده بودند که هر جلسه یک صحبتی، یک فرمایشی راجع به وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله نقل بکنن و ما هم قطعا حظ ببریم و بهرمند بشیم و استفاده بکنیم. الان هم در خدمتتون هستیم و گوشه جان می سپاریم به این روایات زیبا.
بله، خدمتتون هست که میر روایت بسیار زیبایی مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف کمال الدین باب شماره 33 روایاتی که از حضرت امام صادق علیه السلام نقل کرده، این روایت خدمتتون عرض کنم روایت پنجم از این باب هست. خیلی روایت قشنگی هست که همین روایت رو مرحوم نعمانی هم در کتاب الغیبه خودش با سند دیگه نقل کرده که به هر حال این دو تا سند رو کنار هم دیگه قرار بدیم میشه گفت که سند این روایت معتبر هست. از ابراهیم کرخی که میگه وارد شدم بر امام صادق، پسرش حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر هم اونجا نشسته بود که اون زمان غلامی بود، نوجوانی بود. بلند شدم و دستش را بوسیدم و امام صادق علیه السلام فرمود او بعد از من صاحب شماست، امام شماست، و مسائل دیگه رو مطرح کرد تا اونجایی که خدمتون عرض کنم فرمود که از صلب امام کاظم علیه السلام امام دوازدهم خواهد آمد که او امام است و مهدی هست و از اون مسائل. تا اینجایی که امام میفرماید المنتظر للثانی عشر منهم کالشاهر سیفه بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله یذب عنه، کسی که منتظر امام دوازدهم باشد مثل کسی است که در محضر پیغمبر شمشیر میزنه و از پیغمبر دفاع میکنه. این ثواب و ارزش انتظار برای امام دوازدهم هست، برای ظهور مولا و آقامون حضرت مهدی علیه السلام. خیلی جمله جالب و مهمی هست و ارزشمند برای شیعیان امیرالمؤمنین که منتظر ظهور دولت اون حضرت هستند. راوی میگه همین لحظه که امام این صحبت رو میکرد یکی از بنی امیه، یکی از دوستان بنی امیه وارد شد و میگه صحبت من تمام شد، صحبت امام قطع شد، امام نتونست ادامه بده. خب به هر حال اونا خبر میبردند و جاسوس داشته. میگه من بعد از اون 11 مرتبه دیگه رفتم پیش امام تا امام بتونه کلامشو تمام کنه، دیگه فرصت نشد و نتونستم، و تا اینکه مرتبه سال بعد وقتی وارد شدم بر اون حضرت، امام جمله رو کامل کردن، جمله که سال گذشته فرمودن، یا ابراهیم، این جملهش مهمه، هو المفرج للكرب عن شیعته بعد ظنک شدید، ابراهیم او یعنی حضرت مهدی، او کسی است که غصه ها را، غم ها را از شیعیانش می زداید بعد از زنگ شدید. زنگ گرفتاری های شدید، بعد از اینکه شیعیانش گرفتاری های سخت میشن، بلاهای طولانی میشن، و بلا این طویل و جزع این و خوف این، حالا در نسخه مرحوم نعمانی داره و جوع این و خوف این، بعد از گرفتاری های شدید، بلای طولانی، گرسنگی، خوف، ترس، همه اینها وقتی بر شیعیان وارد میشه، اوست که خواهد آمد و همه اینها رو از بین خواهد برد. هو المفرج للكرب عن شیعته بعد ذنك شدید و بلاء طویل و جزع و خوف فطوبا لمن ادرك ذلك الزمان، خوش به حال اون کسی که این زمان رو درک کنه، خوش به حال اون شیعیانی که میمانن تا دوران ظهور رو هم درک کنن. حالا ما اگر توفیق نداشتیم ان شاء الله دوران رجعت خواهیم بود، ولی به هر حال خوش به حال اون شیعیانی که این دوران رو درک میکنه، میبینه آقامون رو که شیعیان بالاخره بعد از این همه گرفتاری، این همه مشکلات، این همه عذابی که شیعه در این قرنها کشیده، تمام میشه همه این بدبختی ها و گرفتاری ها و ما مولامون و آقامون حضرت صاحب الزمان رو خواهیم دید. بعد امام میفرماید حسبک یا ابراهیم، کافی همین برای تو، و بعد ادامه روایت. خب این روایت بسیار زیباست، هم فضیلت انتظار رو میرساند که چقدر فضیلت داره، انگار در جنگ بدر هستی، انگار در جنگ احد هستی و در مقابل پیغمبر از اون حضرت دفاع میکنی، و بعد اینکه خدمتون عرض کنم بشارت هست به شیعیان که بالاخره آقامون خواهد آمد و این همه بلاهای طولانی که میکشید رو بالاخره یک روزی آقا میاد و همه اینها رو انشالله از بین خواهد برد. در خدمت
سنتون بسیار خوب، خیلی زیبا، خیلی عالی، و بارها و بارها ما دعا کردیم، دعا میکنیم برای رفع تمامی گرفتاری ها، مریض هایی که هستن انشالله شفا پیدا بکنند، هر گرفتاری در هر جایی هست انشالله سریعتر برطرف بشه. بسیار شنیدیم که این کلید واژه‌ای که بخوایم بگیم که مستجمع جمیع این ادعیه هست، دعا برای فرج هست. این رو ممکنه تا الان براش سندی ندیده بودیم، همینجوری ذوقی میگفتیم، اما الان دیدیم که واقعا همینجوره. اون وقتی ما باید دنبال این باشیم که تمام گرفتاری ها از بین رفته باشه که آقامون و منجی عالم انشاءالله ظهور بکنند. اللهم عجل لولیک الفرج. بسیار خوب، بریم سراغ متن اصلی برنامه و در خدمتتون هستیم با پخش کلیپ ها، انشاءالله به نقد اونها هم خواهیم نشست. قبل از اینکه بریم کلیپ اول رو ببینیم، این یادآوری رو انجام بدم که از همین الان، از ابتدای برنامه، این فرصت در اختیار شما هست که تماس بگیرید با همین شماره هایی که زیرنویس شده و انشاءالله عزیزان اتاق فرمان شماره شما رو یادداشت خواهند کرد، در فرصت مقتضی با هاتون تماس خواهند گرفت و سوال شما، دغدغه شما، مطلب خاصی اگر هست، اون رو انشاءالله خودتون با بیان خودتون به سمع و نظر کارشناسان برنامه انشاءالله خواهید رسوند. خب بریم کلیپ اول، کلیپ شماره 229 رو با هم ببینیم، برمیگردیم انشاءالله به نقد اون خواهیم نشست.
اتاق فرمان اگر این تصویر رو تنظیم بکنید و به من بدید تا اینکه من کلیپ ایشون رو پخش بکنم، ممنون و متشکر میشم.
مطلب اول اینه که چرا آقایون این همه دفاع از صحابه میکنن؟ مگر صحابه چیکار کردن که در طول این تاریخ همچنان آقایون از صحابه دفاع میکنن؟ خب لابد چیزی هست که اینجور مصرن بر دفاع از صحابه. این همه اصرار دارن بر وجوب محبت همه صحابه. حالا صحابه کیا هستن؟ تمام 120,000 نفری که خیلی از اینها صرفاً پیغمبر اکرم را دیدن یا معاصر پیغمبر اکرم بودن، ولو در یمن زندگی میکرده، این جزء صحابه است. اینطور میگن. خب ما همه اینا رو واجب است که دوست داشته باشیم، یعنی اغماز کنیم از تمام اونچه که درباره اینها نوشته شده در کتب، اغماز کنیم از اونچه که در
من به همین اندازه پخش صحبت های ایشون رو، حالا بخش های بعدیش رو در جلسات دیگر بنده به صورت مفصل پاسخ خواهم داد. اما میخوام همین جمله اولش رو که میگوید که آخر صحابه چه کار کردن که باید شما در طول این تاریخ 1400 سال از صحابه دفاع بکنید؟ جواب مختصرش این هست که دفاع از صحابه، دفاع از محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، برای اینکه صحابه بودند که شاگردان پیامبر، پیامبر تزکیهشون کرد، یکی از در واقع وظایف پیامبر تزکیه صحابه هست و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اونها رو تزکیه و تربیت کردند، کتاب و قرآن بهشون آموزش دادن. اونها بودند که اسلام رو از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرا گرفتند و به نسل‌های بعدی و انسان‌های بعدی منتقل کردند. شما این حلقه وصل رو در وسط قطعش بکنید که صحابه یک عده، اونطوری که آخوندها و مراجع تقلید میگوین، به جز 3 نفر یا 5 نفر یا 7 نفر، چون در روایت کافی هست، همه یک مشت آدم کافر و فاسق و مرتد و اینطوری باشن. خب بعد هم ما بگیم که اسلام هم به ما رسیده. خب این اسلام از کجا به ما رسیده؟ کسانی که این اسلام رو طبق تعبیر قرآن کریم، این اسلام رو حفظ کردند و به ما رسوندن، اینا کی هستن؟ صحابه هستن؟ خب صحابه که کده علیاذ بالله مرتد و کافر و فاسق و فاجر هستن. حالا آیا می شود دین مبین اسلام رو ما از یک عده کافر و فاسق و فاجر و اینطوری آدم دریافت کرده باشیم؟ خب از کجای اسلام پس صحیح هست؟ قرآن چگونه است؟ در صحت قرآن چگونه میتونیم به صحت قرآن پی ببریم در حالی که صحت صحابه آدمای درستی نبودن؟ در نتیجه سوال بسیار واضح است. علت دفاع اهل سنت و جماعت از صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این هست که اونها دین رو ما رسوندند. و اگر این حلقه در وسط قطع بشه، اونطوری که آخوندها میگن، نه دیگه میشه به قرآن اعتماد کرد و نمیشه به احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اعتماد کرد، بلکه اینا همه غیر قابل اعتماد میشن و حجت و دلیل نیستند.
بسیار خوب. خب دیدیم با هم که این آقای ترشاوی در ابتدای کلیپ اومد، کلیپی رو از حضرت آیت الله میلانی پخش کرد، کسی که همواره از مدافعان مکتب اهل بیت بوده، حالا چه با اقدامات مختلفی که انجام دادن، با قلمشون، با بیانشون، و طبیعی هست که اینها، این معاندین هم تیغشون رو به سمت ایشون بکشن. و الان اخیراً هم توی شبکه‌های اجتماعیشون و جاهای مختلف مشاهده میشه که دارن به صورت‌های مختلف، حالا به نظر میخوان نقد بکنن این فرمایشات رو، که یکی از اینها رو دیدیم با هم. و سوال این بود، اصل مطلب این بود که خب این سوالی که مطرح شده بود این بود که چه دلیلی داره که ما بخوایم از صحابه طرفداری بکنیم؟ چه بالاخره توجیهی شما برای این کار میارید که این همه به هر صورت که شده بخوایم از صحابه طرفداری بکنین و عدالت اونها رو اثبات بکنین؟ پاسخ هم در یک کلام استاد این بود که بالاخره ما این صحابه رو به عنوان حلقه واسط داریم بین خدا و پیامبر و خودمون که الان اینجا هستیم. اگر اینها رو قطع بکنیم دیگه چیزی از خدا و پیامبر به دست ما نمیرسه. پاسخش رو در خدمت حضرت عالی هست.
من خدمت عرض کنم، بحث سر عدالت صحابه نیست. همونطور که حضرت آیت الله میلانی حافظه الله هم گفتن، بحث سر محبت کل صحابه است، بحث سر عدالت همه صحابه است. آیا همه صحابه همه از دم عادل هستند؟ ما باید همه اونها رو دوست داشته باشیم یا نه؟ دیدگاه شیعه رو بپذیریم، چون شیعه معتقد هست که صحابه مثل مردم عادیه، مثل بقیه. در بینشون آدم خوب زیاد بوده فراوان، در بینشون آدم بد هم زیاد بوده فراوان، در منافق بوده در بینشون، فاسق بوده در بینشون، کافر بوده در بینشون. اینا رو همه رو میشه از قرآن ثابت کرد که در بین صحابه آدم‌هایی بودن فاسق بودن. قرآن سوره‌ای درباره منافقین نازل کرده، سوره براءت نازل کرده، سوره انفال نازل کرده. اینا همه در مذمت صحابه است، این سوره‌های قرآن کریم. آیا همه صحابه رو باید ما دوست داشته باشیم یا بعضی از اونها، اونهایی که خوب بودن رو دوست داشته باشیم؟ اختلاف سر اینه و اینا اینو درک نمی‌کنن متأسفانه. میخوان از این حلقه وصل استفاده کنن، بگن همه باید خوب باشن، حتی یک نفر بعدم در بین اینها نباید. خود چرا؟ چه دلیلی وجود داره برای این مسئله؟ اینا حلقه وصلن، آیا باید همشون خوب باشن؟ خب مردمی که در قرن دومن بودن اینا حلقه وصلن دیگه.
بله.
پس همه مردمی که در قرن دوم زندگی میکردن همه از دم عادل، همه رو باید دوست داشته باشی. میشه؟ مردمی که در قرن سوم زندگی می‌کرده اینا هم حلقه وصلن بین دوم و سوم دیگه.
بله، با این
طبق همین منطق ایشون همه باید خوب باشن، همه رو باید دوست داشته باشیم، هیچ کدوم فاسق و در بین مسلم. همینجور قرن به قرن بیاید، ما الان حلقه وصلیم برای بعدی هامون دیگه، دین رو به بعدی ها می‌خوایم برسونیم. خب این نوع استدلال سخیف خب واقعا عجیب هست و برای اینها واقعا ما تعجب می‌کنیم که چطور اینها انقدر استدلال هاش سخیف.
بله، حالا یه نکته ای هم که خیلی حالا اون سخیف بودن رو به رخ ما میکشه کاملا مشخص هم هست، اینکه اینا میخوان از اون ور بیان، به جای اینکه بگن که ما باید اول بررسی بکنیم. بالاخره مقام پیامبر، مقام قرآن برای ما بسیار بالا و بلند مرتبه هست. قطعا این پیامبر رو کسی میتونه برای ما توصیف بکنه که یک بار مبتلای به این جور معایب نباشه. اینا از اون ور رفتن، میگن خب بالاخره اینها میخواستن پیامبر رو برای ما معرفی بکنن. نه. این برعکس رسیدن بهش. بله،
خدمتتون عرض کنم. حالا ایشون گفتن ما دو تا دلیل داریم، یکی این که اینها دین رو به ما رسوندن، یکی این که اینها قرآن رو به ما رسوندن. اتفاقا همین صحابه، همینها بودن که دین رو تحریف کردن. نمیگیم همه صحابه، ما نمیگیم همه بد بودن، ما میگیم نه، بسیاری از اینها خوب بودن. همونطور که 800 نفر از اصحاب بیعت رضوان در رکاب امیرالمومنین در جنگ جمل می‌جنگیدن، ما اونها رو به شدت دوست داریم، عاشق اونها هستیم، علاقه داریم به اونها و خیلی های دیگه. به هر حال حالا کار به اون نداریم، ما همه صحابه رو نمیگیم همه عادل نیستن، ما میگیم یکی دشون عادل یکی دشون غیر عادل. همین صحابه بودن که طبق روایت صحیح بخاری دین رو کلا تحریف کردن، چیزی از دین باقی نگذاشتن. این صحیح بخاری، صحیح بخاری چاپ ریاض، چاپ وزارت اوقاف ریاض، چاپ اول، چاپ 1417، حدیث شماره 529، صفحه 111، کتاب و مواقیت الصلات، باب شماره 7. خیلی واضح روایت از انس بن مالک میگه ما اعرف شیئا مما کان علی عهد النبی، انس ابن مالک صحابیه دیگه، همون صحابی که دین رو به شما رسونده، میگه چیزی از سنت‌هایی که در عصر پیغمبر بود رو من نمیشناسم. این همه از بین رفته، هیچی باقی نمونده از کارهایی که پیغمبر میکرد، از سنت‌هایی که در عصر پیغمبر وجود داشت، چیزی در بین مسلمان‌ها باقی نمونده. بهش گفتن آقا نماز که دارن مردم میخونن، حداقل نماز قبول داشته باش که مونده. قال الیس صنعتم ما صنعتم فیها، مگر در نماز این همه بدعت به وجود نیاوردید؟ نماز هم چیزی باقی نمونده، هیچ چی باقی نمونده. کیا اینو انجام دادن؟ انس بن مالک از اصحاب پیغمبره. کیا دینو تحریف کردن؟ چیزی از دین در زمان پیغمبر باقی نمونده بود جز نماز، و اون نماز هم از بین رفت. این روایت بعدی. زهری میگه من بن از انس بن مالک وارد شدم در دمشق، داشت گریه میکرد و هو یبکی، فقلت له ما یبکیک، چرا داری گریه میکنی؟ فقال لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاه و هذه الصلاه قد ضیعت. من از دین پیغمبر فقط همین نماز رو میشناختم، همین نماز مونده بود، همین نماز رو هم شما از بین بردید. چی از بین برده؟ تابعین؟ نه، عهد صحابه است دیگه. میگه چیزی از دین پیغمبر باقی نمانده بود جز نماز، نماز رو هم از بین بردید. خب پس طبق روایت صحیح بخاری شما همین صحابه دین رو از بین بردن، بنابراین نمیتونید شما بگید که ما به خاطر این باید همه صحابه رو دوست داشته باشیم که اونا دین رو به ما رسوندن. نه، اونا دین رو از بین بردن. روایت صحیح بخاری هم هست، بیاید جواب بدید ازش.
خود یکی از صحابه، از بزرگترین صحابه داره چه این جمله ای رو میگه.
خود صحابه داره اعتراف میکنه، خود صحابه میگه ما صحابه دین رو از بین بردیم، چیزی باقی نگذاشت. حالا گفتن قرآن رو اینا حفظ کردن، حالا ده ها روایت میشه پیدا کرد که صحابه خودشون قرآن رو تحریف کردن در منابع اهل سنت. من فقط یه دونه شو بخونم، یک روایت خدمتتون عرض کنم از کتاب های اهل سنت که با سندهای صحیح نقل شده. این کتاب صحیح ابن حبان هست با تحقیق آقای محمد ناصر الدین البانی، التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان و تمییز و سقیمه من صحیحه و شاذه من محفوظه. آقای محمد ناصر الدین البانی این کتاب رو نوشته، جلد شماره 6، چاپ عربستان سعودی هم هست. ببینید چی میگه، صفحه 426، خیلی روایت قشنگیه. زر ابن حبش میگه قال لقیت ابی ابن کعب فقلت له ان ابن مسعود کان یهک المعوذتین من المصاحف و یقول انهما لیستا من القرآن. ببینید چیه، خیلی مهمه این روایت. میگه با ابی ابن کعب روبرو شدم، بهش گفتم عبدالله ابن مسعود معوذتین رو از قرآن ها پاک میکنه. معوذتین همون دو سوره آخر قرآن، سوره فلق و سوره ناس. میگه عبدالله ابن مسعود اینا رو از هر مصحفی ببینه با انگشتش پاک میکنه و میگه اینا جز قرآن نیست. خب یعنی چی؟ یعنی دو سوره الان اضافه شده در قرآن کریم، یعنی تحریف اضافه بر قرآن کریم. حالا ابی جواب میده، میگه ما زمان پیغمبر شنیدیم پیغمبر گفت هست تو از این مسئله، خب کاری نداریم. بعد خود ابی ادامه میده، کم تعدون سوره الاحزاب، سوره الاحزاب من آیه. سوره احزاب الان چند آیه داره؟ چند آیه داره؟ 73، 73 آیه. خب قال ابی والذی یحلف به ان کانت لتعدل سوره البقره ولقد قرأنا فيها آية الرجم الشيخ والشيخة فرجموها البتة نقالا من الله والله عزيز حكيم. بله، او به قسم میخوره به خدا، میگه این سوره در زمان پیغمبر به اندازه سوره بقره بود. سوره بقره چقدره؟
عجب.
252 آیه.
بله
252 آیه، فکر کنم 252 آیه باشه اگر اشتباه نکنم. میگه سوره احزاب در زمان پیغمبر به اندازه سوره بقره بود. یکی از آیاتی که در سوره بقره بود چی بود؟ سوره احزاب آیه رجم بود. چه بود اون آیه؟ پیرمرد و پیرزن اگر زنا کردن حتما باید رجم بشن. این آیه به هر حال عجیب و غریب،
یکی از اون 286 آیه.
286 آیه، بله. سوره بقره الان 286 آیه است. سوره احزاب چند آیه است؟ 73 آیه. بقیهش کو؟ بقیهش از صحابه باید پرسید.
بله.
از اصحاب پیغمبر که این قرآن رو به دست ما رسوندن، بقیه این آیات سوره احزاب رو کی برده از بین برده؟ بزغاله لابد همه اینا رو اومده خورده دیگه، چیزی دیگه نمیشه گفت. خب این صحابه که قرار بود دین رو به ما برسونن، همه دین رو تحریف کردن، چیزی از دین باقی نگذاشتن. این صحابه که قرار بود قرآن رو به ما برسونن، این صحابه قرآن رو از بین بردن.
بله.
سوره احزابی که قرار بود 283 آیه باشه، الان فقط 73 آیهش باقی مونده، بقیهش همه رو از بین بردن همین صحابه. خب آیا میشه به این صحابه اعتماد کرد؟ ما نمیگیم همه صحابه، میگیم ما دیدگاهم دیدگاه معتدله. در بین صحابه آدمهای خوب بوده، زیاد بوده، ما خیلیشون دوست داریم، خیلی عاشق خیلی از اینها هستیم، ما خیلیشون دوست داریم، و خیلی آدمهای بدم در میانشون بوده. بیایید یه دیدگاهی وسط رو انتخاب بکنیم، اونهایی که خوبن دین رو ازشون میگیریم، اونهایی که بدن دین رو از اونها نگیریم دیگه.
هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، دین هم به همون بره. میرسه.
بله دین میرسه. لازم نیست که برای اینکه دین به ما برسه
همه رو
همه از دم عادل باشن. بره. مشکل اینه که همه رو میگن از دم عادل. گله همه از دم. نه، خب قرن دومم حلقه وصله، قرن سومم حلقه وصله. بنابراین خدمتتون عرض کنم هیچ آیه‌ای، من اینو بارها گفتم، هیچ آیه‌ای در قرآن کریم وجود نداره که همه صحابه رو از دم مدح کرده باشه. هیچ آیه‌ای در قرآن نیست. اگه دارید بیارید. و خدمتتون عرض کنم هیچ دلیلی از قرآن وجود نداره که ثابت کنه از صحابه کلهم عدول. و هیچ مستندی هم از زبان پیغمبر نداریم که گفته باشه از صحابه کلهم عدول. هیچ مستندی از زبان خود صحابه نداریم که گفته باشه از صحابه کلهم عدول. از زبان تابعین هم نداریم که تابعین گفته باشه از صحابه کلهم عدول. این مطالبی است که شما بعداً درست کردید، برای خودتون اساس درست کردید، اصل و اصول درست کردید و مذهبتون رو بر این بنیان خراب بنا کردید. بالاخره خدمتتون عرض کنم حرف حضرت آیت الله میلانی کاملا واضحه. همه صحابه رو نمیشه دوست داشت، همه اونهایی که پیغمبر فقط یک لحظه دیدن، یا اصلا هم معاصر، چون بعضیشون گفتن دیگه، بعضی از اینها گفتن صحابه یعنی کسی که هم عصر پیغمبر باشه، مؤمن باشه ولی هم عصر پیغمبر باشه، حتی ندیده باشه. بعضیشون گفتن، بعضیشون گفتن نه، باید حتما دیده باشد یک لحظه. خب چرا باید کسی که یک لحظه پیغمبر رو دیده باشه او برای همیشه عادل باشه، عادل مطلق باشه؟ چه دلیل واقعا برای این مسئله وجود داره؟ واقعا من تعجب میکنم از مذهبی که اینها دارن و از دینی که اینها دارن. خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. احسنتون، بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکر. بله خب مطلب هم کاملا واضح شد و همین، البته این ما به این سادگی میگیم واضح شد، طبیعی هست که اینها نخوان بپذیرن، چون که بالاخره اون اس و اساس و بنیان تمام دینشون، تمام مذهبشون بر همین استوار شده که باید همه صحابه رو بالاخره عادل بدونن، بعدش حالا یه تبعاتی رو در نظر داشته باشن تا مذهب خودشون رو بتونن توجیه بکنن. پس حالا انتظار هم نمیره که به این راحتی بخوان اینها دست از این لجاجتشون بردارن. بسیار خوب، بریم کلیپ بعد رو، کلیپ شماره 230 رو با هم ببینیم، برمیگردیم انشالله به نفع اون خواهیم نشست.
وعده الله این بود که هر کسی کفر بکند و در مقابل اهل حق بیاد بیستد، الله او را در دنیا و در آخرت هلاک میکند. هلاکت دنیا و هلاکت آخرت، عذاب آخرت برای او هست. پیغمبر گفت که شما دیدید آنچه که الله به شما وعده داده بود، هلاکت دنیا و آخرت را، به تحقیق ما دیدیم آنچه که به ما وعده داده بود الله تعالی حق. الله به ما وعده پیروزی و غلبه و فتح را داده بود. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا معه فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. الله وعده داده که من انبیا و مؤمنین را نصرت می کنم و یاری می کنم. ما آن نصرت الله را که به ما وعده داده بود، ما حق برای ما حق حقانیت او ثابت شد. ما وعدنا ربنا حقا، آنچه که وعده داده بود الله تعالی ما را حق، آن را ما دیدیم. شما وعده خدا را دیدی؟ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمودن یا رسول الله اتکلم اجسادا لا ارواح لهم؟ ای رسول خدا شما صحبت میکنی با اجسادی که روح در بدن آنها نیست؟ با مردگان این روز صحبت میکنی ای رسول خدا؟ قال قتاده، قتاده راوی حدیث میفرماد احیاهم. ها جواب آن حضرت فرمود ما انتم با اسمع لما اقول لهم الان، شما نیستی شنواتر از آنها که من با آنها صحبت میکنم. شما از آنها شنواتر نیستی. قتاده میفرماد احیاهم الله فاسمعهم قوله حسرتا توبیخا و تصغیرا و حسرتا و نقمتا. الله تعالی آنها را زنده کرد و صدای پیغمبر را به گوش آنها رسانی توبیخا برای توبیخ و تصغیرا و برای تذلیل خاری و ذلت آنها و حسرتا و برای حسرت خوردن و نقمتا و برای عذاب. این یک نوع عذاب روحانی برای آنها بود که پیغمبر آنها گفت چطوری به اون عذابی که خدا به شما وعده داده بود در مقابل کفر به آن عذاب رسیده یا نه. لذا این معجزه آن حضرت صلی الله علیه وسلم بود که الله تعالی این مردگان را زنده کرد و صدای پیغمبر را به گوش آنها رساند. این معجزه آن حضرت قانون نیست. قانون همین است که مردگان نمی شنوند. مردگان از حال زندگان و از امور این دنیا و از سخن و حرف و حدیث این دنیا بی خبرند. اما اینجا این مورد خاص هست و اینجا الله تعالی به طور معجزه آن حضرت صلی الله علیه وسلم، این معجزه آن حضرت صلی الله علیه وسلم بود که آنها را زنده کرد و صدای پیغمبر را به گوش آنها رسانید. برای چی؟ توبیخا و تصغیرا و حسرتا و ندما و نقمتا و ندما. برای نقمت و ندامت و پشیمانی که چرا ما دعوت آن حضرت صلی الله علیه وسلم را نپذیرفتیم.
بسیار خوب. خوب این هم صحبت‌های آقای مولوی قلندرزهی که همونجور که بارها و بارها هم مشاهده کردیم بالاخره لابلای کلیپ ها چندین بار چندین جلسه هست، جلسات متوالی هست که صحبت‌های بعضی از این بزرگان به اصطلاح بزرگان اهل سنت رو در ایران پخش میکنیم و هدف هم چیز دیگریه. هدف اینه که مشخص بشه آیا این عقایدی که داره بیان میشه عقاید اهل سنت هست یا عقایدی هست که اینها به تبع آل سعود، به تبع وهابیت وظیفه‌ای پیدا کردن تا در بین جامعه اهل سنت ایران اینها رو رواج بدن و بالاخره اون اعتقادات رو جایگزین اعتقادات سنتی این افراد بکنن. بسیار خب، حالا سوال رو، اصل سوال رو بخوایم بپرسیم، نسبت به این جریان سماع موتا بود و این مطلب که حالا بارها ممکنه به این روایت اشاره بشه که حضرت با مردگان صحبت کردند، ایشون ادعاشون این بود که این صرفا یک معجزه بوده و خلاف اصل هست، خلاف اون قاعده کلی هست و قاعده کلی اینه که مردگان به هیچ وجه نمیشنوند.
من خدمتتون، در کلیپ قبلی دیدیم که میگفتن ما چرا صحابه رو باید همشو دوست داشته باشیم، چرا باید همشون عادل باشن، چون حلقه وصل هستن، دین رو به ما رسوندن. ولی اینجا انگار این حلقه وصل خیلی براشون مهم نیست. روایت از زبان صحابه نقل شده، خیلی واضح و روشن ثابت میکنه که مرده ها میشنون. این حلقه وصل اینا در نظر نمیگیرن. حلقه بعدی میرسن، حلقه بعدی قتاده. قتاده گفته است که این معجزه بوده، پیغمبر رو اینا رو زنده کرده. خب چرا حرف صحابه رو گوش نمیدید شما؟ روایت از زبان صحابه واضح روشنه و شما به جایی که حرف صحابه رو گوش بدید این حلقه وصل رو بهش آویزون بشید، میرید به حلقه بعدی و کلن دینیتون رو از بنابراین این بریده شدن این حلقه وصل هم خیلی براشون مهم نیست. خدمتتون عرض کنم در صحیح بخاری اومده روایتش دیگه، ما روایت از صحیح بخاری بخونیم. صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر با تحقیق آقای دکتر مصطفی دیب‌البغا، جلد شماره 4، صفحه شماره خدمتتون عرض کنم 1461، روایت 3757. خیلی روایت قشنگ هست، همون داستانی از جنگ بدر که بعد از جنگ بدر وقتی مشرکین شکست خوردن با و بزرگان قریش یکی یکی به دست امیرالمؤمنین اونجا در معرکه زمین خوردن، اینها رو پیغمبر اینها رو همه انداخت داخل یک چاهی و بعد بالای دهانه چاه استاد و دونه دونه صدا زد، یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان، اسماشون رو برد. حالا این اسماشون رو نیورده، خب مشخصه اسماش اگه میورده خب به هر حال دردآور بود برای بعضی ها، یاداوری خاطرات بد میشد. خیلی اینایی که اونجا کشته شدن از کله گنده ایناست، به هر حال خیلی دوستشون دارن. ایستر رو کمن لکم اتعتم الله و رسوله فانا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. پیغمبر به هر حال با اینا صحبت کرد که بهتر نبود از خدا و پیغمبر اطاعت میکردید، ما همه وعده ها رو حق یافتیم، شما حق یافتید یا نیافتید. شخصی اومد اینجا و پیغمبر به هر حال با اون حالت اعتراض، یا رسول الله ما تو کلم من اجساد لا ارواح لها، چرا با جسدهایی که روح نداره صحبت میکنی؟ به هر حال مشخص این عدم سماع موتا، مرده ها نمیشنوند و جسم هستن، اون زمان سابقه داشته. پیغمبر محکم جواب داد، والذی نفس محمد بیده، قسم به اون کسی که جان پیغمبر در دست اوست، ما انتم به اسمع لما اقول منهم، شما از اونها شنواتر نیستید. یعنی چی؟ یعنی اونها بهتر از شما میشنوند. یعنی حیات برزخی، اونی که خدمتون عرض کنم در اون دنیا کسی اون دنیا میره دیگه، این تعلقات از جسم چیز میشه و قدرت اونجا بیشتر میشه، اونها بهتر میشنوند، بهتر میفهمن، شما به اندازه اونها نمیشنوید، اونها شما بهتر میشنوید. حالا آقای قتاده در ادامه روایت آقای بخاری گفته قتاده، خب قتاده کیه؟ مگه صحابه است؟ مگه اونجا بوده؟ نه، تابعین هست، از روات این روایت هست که قتاده میگه خدا اونها رو زنده کرد تا حرف پیغمبر رو بشنون، تا اونها رو توبیخ کنه و تصغیر کنه و چی کنه و چی کنه و چی کنه. خب میگیم بابا روایت متصل به پیغمبر، پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید مرده هایی که در داخل چاه بودن از زنده ها بهتر میشنون.
بله.
ولی شما میگید پیغمبر رو ولش کن، پیغمبر که متوجه نمیشه. چی؟ کی بهتر فهمیده؟ آقای قتاده بهتر فهمیده. او میگه پیغمبر منظورش این بود که اونها رو خدا زنده کرده و الان داره حرفای منو میشنوه، در حالی که خلاف صریح روایته.
بله.
خلاف نص روایته. اگر قرار بود اونها زنده باشه میگه ما تو کلمه من اساد لا ارواح لها، خلیفه میگه اینا روح ندارن، جسم خالی هن. شما میگه نه اونا زنده شدن. قتاده برخلاف نظر خلیفه دوم داره صحبت میکنه، خلیفه دوم میگه اینا جسم روح ندارن، پیغمبرم میگه اینها درسته جسمند و روح ندارن ولی میشنون.
بله.
قتاده میگه نه اینا رو زنده کرده، شما چرا از صحابه تبعیت نمی کنید؟ چرا از پیغمبر تبعیت نمی کنید که چسبیدید این حلقه وصل رو پاره میکنید، میچسبید به
تابعین؟
اول این مطلب اول. مطلب دوم خدمتتون عرض کنم، ابن تیمیه حرانی با استناد به همین روایت میگه مرده ها میشنون. چون ببینید اینا اعتقادات، اینها یه سیر تطوری داره دیگه. وهابیت یک روزی یک اعتقادی داشتن، سلفی ها امروز یه اعتقادی دیگه دارن. تا زمان پسر آقای آلوسی یعنی در قرن 12 همه مسلمان ها شیعه، سنی، سلفی، اهل حدیث، اشاعره، ماتوریدی، همه از دم اعتقادشون این بود که مرده ها میشنوند. هم در قرآن دلیل داریم که شنیدن، هم روایات صحیح، هم اجماع همه مسلمان ها بود که همه میشنوند، جز یک عده کمی گونه خب مهم نبودن اصلا. بعد از آقای آلوسی اینا تازه فهمیدن، پسر آقای شکری آلوسی بعد از اینا تازه فهمیدن که مرده ها نمیشنوند. اما ابن تیمیه ببین چی جواب میده از این مسئله. ابن تیمیه مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد شماره 24 صفحه شماره 362 ازش سوال شده آیا میت کلام زائرش را میشنود، او را میبیند یا نمیبیند؟ کسی میری به زیارت یک میتی، آیا سخن زائر را میشنود یا نمیشنود؟ آیا زائر را میبیند یا نمیبیند؟ سوال طولانی است. جواب داده در صفحه بعد، صفحه 363، الحمدلله رب العالمین، نعم یسمع المیت فی الجمله کما ثبت فی الصحیح عن النبی یسمع خفق نعالهم حتی یولون عنه. بله میشنوه میت، همونطوری که در صحیح بخاری و مسلم از پیغمبر نقل شده که مرده ها وقتی کس خدمتون عرض کنم کسی میاد به زیارت یک مرده ای میخواد برگرده، صدای کفش اونها رو هم میشنوه که برگشتن. خب یک دلیل. حالا روایت بعدی، همون روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم که کشته های بدر هست، یا ابا جهل ابن هشام، یا امیه ابن خلف، یا عتبه ابن ربیعه، یا شیبه ابن ربیعه، این اسمایی که اونجا حذف کرده بودن، ولی هست این دیگه روایت. آیا شنیدید اون حرفایی که من بهتون گفتم؟ فهمیدید، متوجه شدید یا نشدید؟ در حال خلیفه دوم اون مسائل. و همینطور میگه در صحیحین از عبدالله ابن عمر نقل شده که پیغمبر خدمتتون عرض کنم فرمود انهم یسمعون الان ما اقول، اونا دارن میشنوند. و بعد روایت بعدی ابن تیمیه صریح واضح و روشن میگه مرده ها میشنوند، دلیلش هم همین روایت صحیح بخاری هست، همین روایتی که در صحیحین هست در صحیح بخاری هست، با سندهای متعدد در بخاری نقل شده که پیغمبر با مرده های قریش صحبت کرد و گفت اونها الان میشنوند، بهتر از شما هم میشنوند. بله. بهتر از شما هم میفهمند. شما حرفای منو نمیفهمید، شما نمیشنوید من چی میگم. این هم پیغمبر گفت برای این صحابه. بعدش چیکار کردن؟ طبق روایت صحیح بخاری دین رو کلا از بین بردن و تحریف کردن. ولی اینایی که داخل قبر بودن، اینا همه میشنوند و شنیدن. این یک مطلب که از زبان ابن تیمیه. حالا خدمتتون هست کنم صفحه بعد میگه این نصوص و امثال این نصوص ثابت میکنه که مرده ها میشنوند صدای زنده ها رو و حتی میتونن خدمتتون هست کنم چی کنند و از این مسائل. این جواب آقای ابن تیمیه، مشت محکم آقای ابن تیمیه به دهان همه پیروانش. ابن قیم الجوزیه شاگرد ابن تیمیه کتاب داره به نام الروح. این کتاب الروح یکی از بهترین کتاب‌های ابن قیم الجوزیه است در جواب همه سلفی‌ها. من پیشنهاد می‌کنم حتما یک بار همه سلفی‌ها وهابی‌ها این کتاب رو حتما یک بار بخونن. کتاب الروح ابن چاپ دار عالم الفواید در مکه مکرمه، جلد اول صفحه شماره 5، هم اول بحث، اولی مسئله این که ایشون مطرح می‌کنه این هست که آیا وقتی میت رو زیارت میکنیم میفهمن یا نمیفهمن، سلام ما را میشنون یا نمیشنون. میگه از ابن عبدالبر نقل شده که از پیغمبر روایت صحیح وجود داره، ما من مسلمین یمر رو به قبر اخیه کان یعرفه فی الدنیا فیسلم علیه الا رد الله علیه روحه حتی یرد علیه السلام. اینم جالب هست. میگه از پیغمبر با سند صحیح نقل شده، میگه شما از کنار قبر عبور نمی کنی که صاحب قبر شما رو بشناسه و سلام میدی به او، خدا او رو روحش رو بر میگردونه، جواب سلام شما رو هم میده. شما نمیفهمید، نه تنها حرف شما رو میشنوه، سلام کنی جواب سلامت رو هم میده. آقا این ابن قیم الجوزیه شاگرد ابن تیمیه است، میگه روایت با سند صحیح و قطعی از پیغمبر هست. این یک مطلب. باز صفحه بعد، فهذا نص في انه يعرفه بعينه ويرده عليه السلام. خود ابن قیم استدلال میکنه، میگه این روایت نص در اینه که مرده زائرش رو میبینه، میشناسه و جواب سلامش رو هم میده. میگه ثابت شده با سند صحیح از اون پیغمبر که میت صدای کفش تشییع کننده ها رو هم میشنوه وقتی برمیگردن. خدمتتون عرض کنم تا اینجایی که ایشون میگه وقد شرع النبي لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونهم و میگه پیغمبر به مسلمان ها یاد داده وقتی میخواید به اهل قبور سلام کنید، سلامی که مخاطب اونها رو قرار میدید به این نحو سلام کنید. چی بگید؟ السلام علیکم دار قوم مؤمنین، سلام بر شما ای مؤمنین، ای کسانی که اینجا هستید. میگه این خطابی کسی است که میشنوه و میفهمه. و لولا ذالک لکان هذا الخطاب به منزله الخطاب المعدوم والجماد. میگه شما دارید به یک مستقیم به یک کسی خطاب قرار میدید، قرار باشه نشنوه، انگار مثلا جماد هست. میگه این اصلا قابل قبول نیست.
بله.
و السلف مجمعون علی هذا وقد تواترت الاثار عنهم بان الميت يعرف بزياره الحي له ويستبشر به. بابا میگه همه سلف اجماع دارن، همه سلف اجماع دارن، روایات هم متواتر نقل شده از پیغمبر که مرده صدای ظاهرش را میشناسد، ظاهرش را میشناسد، که مرده ظاهرش را میشناسد و خوشحال میشه او رو میبینه. میگه بابا هم روایت صحیح از پیغمبر داریم، هم اجماع روایات متواتر هم هست. شما در برابر روایات متواتری که از صحابه از پیغمبر نقل شده مقاومت میکنید، حرف کیو میپذیرید؟
حرف قتاده.
قتاده رو میپذیرید. حرف پیغمبر براتون مهم نیست، قرآن براتون مهم نیست، حرف صحابه براتون مهم نیست. کی اومده براتون دین رو تعیین کرده؟ آقای قتاده. شما به جایی که پیرو خدا باشید، پیرو پیغمبر باشید، پیرو صحابه باشید، چسبیدید به تابعین. پس این که میگید آقا ما صحابه رو دوست داریم به این دلیل که اینا حلقه وصله، این حلقه دیگه پاره شد رفت، دیگه چیزی حلقه براتون باقی نمونده. شما چسبیدید به تابعین، این حلقه رو کلن شما دریدید، چیزی براش باقی نداشت.
خیلی جالبه. اینو ما بدیم به آقای قلندرزهی، باید بگه که دم به دم همیشه داره این معجزه ها اتفاق میفته، همش معجزه است دیگه، والا خلاف اصله. یعنی این دیگه میشه معجزه، اگر قرار بود معجزه باشه یک بار، دو بار، سه بار، نه اینکه این همه روایت، این همه اجماع صحابه.
بله، بسیار مطلب واضحه.
بله بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم و مطلب هم بسیار واضح شد. الحمدلله، تشکر میکنیم حضرت
استاد. میگم اینا اصلا 10 قرن حلقه رو بریدن، قرن 12 هم دیگه، 12 قرن بعد اومدن تازه فهمیدن مرده ها نمیشنون. بله. قبل از اون همه میگفتن میشنون. اگه قرار باشه حلقه واسه اینقدر مهم باشه، این در 12 قرن شما چیکار می‌کنید؟
زنجیر رو بریدن این حلقه های پشت سر هم.
زنجیر پاره کردید.
بله. بسیار خوب. خب عزیزان بیننده، باز هم یادآوری رو انجام بدم، اگر سوالی هست، مطلبی هست، دغدغه خاصی دارین نسبت به مسائل اعتقادی، کلامی و همین مطالبی که داره مطرح میشه، ان شاءالله تماس بگیرید. شنونده شما خواهیم بود. راه‌های ارتباطی هم که زیرنویس شده و در اختیارتون هست، انشاءالله پاسخگوی شما خواهیم بود. بریم یک فاصله بگیریم، میان برنامه‌ای ببینیم، انشاءالله برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ساقی کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر. تو تنها کفو حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، وسیع آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی تاهایی. یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف روح یقین یا سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف سردار خنده علی حق و نعل سردار خنده علی حق و نعل به تو ایمان علی یا مولا به تو کفر و نفاق آقا تو صراط مستقیم دنیا تو صراط مستقیم دنیا تو باب علمی و اسد ملک لافتا دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی میرا سالاری امیر یوم داری بر مهر نبوت ماهی زاده بی مثال بیت اللهی نقطه تحت باء بسم اللهی نقطه تحت باء بسم اللهی
یا علی مدد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب تا اینجای برنامه الحمدلله این توفیق رو داشتیم، تقدیم کردیم محضر همه شما گرامیان برنامه کلمه طیبه رو. انشاءالله ادامه میدیم این برنامه رو و کلیپ های بعدی رو هم با هم خواهیم دید انشاءالله. فقط قبل از اینکه بخوایم سراغ کلیپ بعد بریم، باز همین تذکر رو یادآوری رو انجام بدم که تلفن هایی که زیر نویس شده در اختیارتون هست، انشاءالله تماس بگیرید. عزیزان اتاق فرمان شماره شما رو یادداشت خواهند کرد و در فرصت مقتضی باهاتون تماس خواهند گرفت. انشاءالله صدای شما رو بعد از اون داخل استودیو خواهیم شنید. بریم کلیپ بعد رو با هم ببینیم و برمیگردیم به نقد اون خواهیم نشست.
خب همیشه این گونه هست و قضیه که دیگه بدونیم روش تاکید میکنیم، معاویه رضی الله عنه به هیچ عنوان مدعی خلافت نبود با وجود حضرت علی و اقرار میکرد فضیلت حضرت علی رضی الله عنه به اینکه او بله شایسته خلافت هست، او در ایمان آوردن بر من پیشی گرفته است، اما میگفت که قاتلان عثمان را به من تحویل بده، من هم بیشتر از این چیز نمیخوام.
بسیار خوب. خوب این رو هم باز با هم دیدیم که جلسه پیش هم اتفاقا باز کلیپی پخش شده بود نسبت به اینکه بله معاویه و سایر افراد هم اینها شایع است که میگن اینها سب و لعن میکردن و رواج میدادن این مکتب رو. حالا این بار هم این آقا اومده ادعا میکنه که اصلا معاویه در زمان خلافت حضرت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مدعی خلافت نبود، بلکه خودش هم طرفدار حکومت بود، طرفدار خلیفه وقت بود. این هم حرف جدیدیه که میشنویم، حالا پاسخش رو از حضرت عالی بشنویم.
بله خدمت هست که اینا خب باید دفاع کنن از معاویه به همون دلیلی که خدمتون گفتم، اینا نمیخوان اون حلقه پاره بشه، اما حلقه رو فقط تفسیر میکنن به بنی امیه و یک عده خاصی از صحابه، یعنی اینا همه صحابه براشون مهم نیست. اگر صحابه براشون مهم بود به هر حال قاتلان عثمان هم هستن، اونا هم از صحابه بودن. خب ولی خب نه، وقتی میگن صحابه یعنی یه عده خاصی از صحابه. ما وقتی به هر حال ایراد میگیریم به صحابه، به بعضی از صحابه اینایی که به هر حال مهمن، به هر حال بحث در همون چند نفر
حالا فیلتر شده صحابه،
حالا یکی از به هر حال تأویل میبرن به هر حال چرا معاویه صحابی پیغمبر از نظر شما 70,000 نفر رو 70 نفر از مسلمان ها رو به کشتن داد. 70,000 نفر کم نیست. میگه اینا میخواستن انتقام خون عثمان رو بگیرن، برای انتقام خون عثمان بود، خودش دنبال خلافت نبود، اصلا دنبال خلافت نبود. این حرفه که آقایشون. حالا در جوابش من چون وقتم کمه فقط خدمتتون عرض کنم چند تا نکته رو بگم. اولا خود معاویه دنبال این بود که عثمان کشته بشه تا بتونه حکومت رو بگیره. اصلا دنبال این بود که عثمان کشته بشه وگر نمیتونست جلوگیری بکنه. ببینید این روایتی که در اخبار المدینه ابن شبه نمیری اومده، کتاب اخبار المدینه یا تاریخ المدینه آقای ابن شبه نمیری جلد شماره 4 چاپ ریاض عربستان سعودی صفحه شماره 147 خیلی روایتی جالبه هست. جویریه میگه عثمان شخصی رو پیش معاویه فرستاد، از او کمک خواست در اون زمانی که محاصره بودن. معاویه یزید ابن اسد رو بر حال فرستاد و با لشکری، حالا در روایاتی دیگه داره حدود 4000 نفر باش بودن، با یک لشکری بهش گفت اداعته تداخشب فاقم به ها، به منطقه زاخشب که رسیدی همونجا بما. خب چرا بمونیم دو از این مسائل. فاقام به زاخشب حتی قتل عثمان. این لشکر معاویه خارج از شهر مدینه در یک منطقه به نام زاخشب موندند و نیامدن کمک عثمان تا عثمان کشته شد. میگه راوی میگه من به جویریه گفتم چرا این کار انجام داد؟ چرا معاویه کمک نکرد به عثمان که او کشته نشه؟ جویریه گفت سنه و عمدن لیقتل عثمان فیدعو الى نفسه. او عمدن این کار رو کرد، نقش داشت خودش. او عمدن بیرون مدینه صبر کرد تا عثمان کشته بشه. عثمان که کشته بشه چی میشه؟ همه رو به سمت خودش دعوت بکنه، حکومت برای خودش میخواست. و این روایت واضح و روشن خلاف نظر شما رو ثابت میکنه. معاویه قدرت داشت، لشکر داشت، لشکرش هم فرستاد نزدیک این مدینه، اما وارد مدینه نشد تا از عثمان دفاع کنه. چرا؟ چون منتظر این بود که عثمان کشته بشه. خب شما نگاه کنید تاریخ رو، عثمان کشته شد، دست زن عثمان، انگشت زن عثمان اونجا قطع شد. این انگشت چجوری به عثمان به معاویه رسید، به دست معاویه رسید؟ اگر اینا نقشه نداشتند، پیراهن عثمان چجوری از تن عثمان درآوردند، رسوندند به دمشق و اونجا یک سال پرچم اینها بود؟ خب اینا معلومه، همه حالا کار نداریم به اینا، همه نقشه‌ای از قبل بود و مشخص بود. این یک مطلب، اصلا عثمانو کشتند، اجازه داد عثمان کشته بشه که خلافت به خودش برسه.
پس انگیزه واضح شد که این انگیزه وجود داشت.
حالا خدمتتون عرض کنم آیا واقعا از قاتلان عثمان انتقام گرفت؟ ببینید تا زمانی انتقام گرفت که با امیرالمومنین جنگ داشت، اما وقتی حکومت بهش رسید دیگه از هیچ کدوم از قاتلان عثمان انتقام نگرفت. این ابن تیمیه است. ببینید چی میگه ابن تیمیه در کتاب خدمتتون عرض کنم منهاج السنه خودش، اعتراف امام شماست، بزرگ شماست، خدای شما، پیغمبر شما، همه کاره شما ابن تیمیه. اعتراف میکنه در کتاب منهاج السنه خودش جلد 4 چاپ اول چاپ 1406 صفحه شماره 1407 ببینید چی میگه. و مما یبین ذلک ان معاویه قد اجمع الناس علیه بعد موت علی، بعد از شهادت حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، همه مردم دور معاویه جمع شدند و صار امیرا علی جمیع المسلمین. و بعد از اون معاویه چی شد؟ امیر بر همه مسلمان ها شد. این مطلبش مهمه. و معهازا فلم یقتل قتلت عثمان الذین کانوا قد بقوا. با اینکه امیر بر همه مسلمان ها شده بود، اما در این حال دیگه قاتلان عثمان رو نکشت، اونایی که مونده بودن از قاتلان عثمان. خب چرا نکشت؟ تو مگه نرفته بودی برای انتقام خون عثمان؟ یه عده زیاد رو هم کشتی، 75,000 نفر، 70,000 نفر، یک عده هم مونده بود، اونا رو چرا نکشتی؟ ادامه جواب میده. ببینید میگه روایت اتفاقا نقل شده که وقتی وارد مدینه شد برای حج، دید از خانه عثمان گریه بلنده، صدای گریه از خانه عثمان میاد، یک عده‌ای اونجا گریه میکردن، میگفت یا امیرالمؤمنین، یا امیرالمؤمنین. به هر حال هنوز تشفی پیدا نکرده بودن بازماندگان عثمان. سوال کرد اینا کیان، چی دارن میگن، کی هست که داره گریه میکنه؟ گفت دختر عثمان هست و برای عثمان داره گریه میکنه. عجب، گریه قبلا خیلی بد بود، الان چطور خوب شده؟ به هر حال میگه بعد از اینکه مردم رفت، معاویه رفت پیش دختر عثمان، بهش گفت یا ابنت عم، دخترمو، ان الناس قد بذلوا لنا الطاعة على كره وبذلنا لهم حلما على غيظ فان رددنا حلما ردوا طاعتهم. دختر عمو تازه مردم رو ما به زور وادار کردیم از ما اطاعت کنن، در برابر اونها حلم و صبر و اینها رو بر حال پیشه کردیم، الان اگر بخوایم دست از حلم و صبر بکشیم با اینها به جنگیم، اینا دیگه از ما اطاعت نمی کنن. ببینید همه مباحث برای ایناست، همه حرفا برای این هست
که اطاعت انجام بشه.
الان از ما اطاعت میکنه، ولی قاتل عثمانه، ولی از من اطاعت میکنه.
همین کافیه.
اصلا همه چیز برای این هست. ما به زور مردم رو وادار کردیم از ما اطاعت کنه، حالا که دارن از ما اطاعت میکنن تو چرا داری گریه میکنی؟ این چه کاریه که داری گریه میکنی؟ بعد جالبه میگه فم آویه الذي يقول المنتصر له ان كان مصيبا في قتال علي لانه كان طالبا لقتله عثمان. میگه یک عده طرفدار معاویه هستن، اینا میگن حق با معاویه بود چون اون می‌خواست قاتلان عثمان رو قصاص بکنه. خود ابن تیمیه ادامه میده میگه لما تمکن و اجمعن لما تمکن و اجمعن الناس علیه لم یقتل قتلت عثمان. اما زمانی که قدرت پیدا کرد مردم جمع شد، چرا قاتلان عثمان رو نکشت؟ کشتن اونها واجب بود، زورم داشت، قدرتم داشت، اما این کار انجام نداد. حالا مطلبش طولانی هست دیگه، من خدمتتون عرض کنم ادامه نمیدم، باز مطالب بعدش خیلی مهم هست که اینجا به هر حال در یک جای دیگه باید بحث بشه. به هر حال ابن تیمیه اعتراف میکنه که معاویه تا زمانی دنبال خون عثمان بود که به حکومت نرسیده بود، وقتی به حکومت رسید همه چیز رو فراموش کرد، دیگه بهانه ای نداشت، دیگه چرا باید قاتلان عثمان رو بکشه، مهم این بود که به حکومت برسه و به حکومت هم رسید. این جواب آقای ابن تیمیه. خدمتتون عرض کنم روایت بعدی در صحیح بخاری هست، این روایت بسیار جالبی هست، روایت در صحیح بخاری هست که نشون میده معاویه ابن ابی سفیان خودش رو شایسته خلافت میدانست، در همون زمانی که امیرالمومنین هم بود، خلاف ادعای این آقا که میگفت نه اصلا خودش رو خلیفه نمیدونست، به دنبال خلافت نبود تا در زمان امیرالمومنین. این روایت ثابت میکنه که نه، دنبال خلافت بود، حتی خودش رو از ابوبکر و عمر هم شایسته تر میدانست.
روایت قبل هم که ثابت کرد در زمان عثمان هم دنبالش چنین چیزی بوده.
قطعاً. ببین این روایت صحیح بخاریه. روایت صحیح بخاری چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی. خدمتتون عرض کنم چاپ 1417 چاپ اول، روایت 4108 حدیث 4108 صفحه 486 846. ببینید چی میگه. عبدالله ابن عمر میگه خدمتتون عرض کنم من بر حفصه وارد شدم، حالا به حفصه گفتم ببینید مردم چیکار دارن میکنن. فلم یجعل لی من الامر شیئون، خیلی مهمه اینا، نکات بسیار مهمه. میگه این مردم دیدی دارن چیکار دارن با من میکنن، هیچ حقی برای من در حکومت قائل نشدن. عجب. برحال حفظ نصیحتش کرد و از این مسائل که اگر حق برای تو قائل بشن مردم دچار تفرقه میشن و از این مسائل. فلم ما تفرق الناس و خطاب معاویه، وقتی مردم دچار تفرقه شدن معاویه سخنرانی کرد. این بعد از حکمیت هست، بعض داستان حکمیت. قال من یرید ان یتکلم فی هذا الامر فیطلع لنا قرنه فلنحن احق به منه و من ابی. معاویه در یک جمعی که صحابه بودن، فرزندان صحابه بودن، سخنرانی کرد، گفت کی دنبال این حکومت هست، هر کس دنبال حکومت هست سرشو بالا بگیره یا بخوان خودشو به ما نشون بده. فلیطلع لنا قرنه، شاخشو به ما نشون بده، کی میتونه. فلنحن احق به منه و من ابی، من هم از خود اون بالاترم، هر کی این حرفا رو زده دنبال حاکمیت هست، هم از خودش و هم از پدرش، ما از همتون شایسته ترم. خب بابا تو میگفتی خودشو شایسته خلافت نمیدونیست، این روایت چی میگه؟ صحیح بخاریه. یه مراجعه میکردی حداقل. حالا حبیب ابن مسلمه اونجا بود، گفت جوابشو بده، دیگه به هر حال جوابشو نداد. حالا این احق به منه و من ابی مقصود معاویه چه کسی بوده؟ بریم سراغ شروح صحیح بخاری ببینیم شروح صحیح بخاری چی میگه. ببینید آقای احمد ابن اسماعیل کورانی در شرح صحیح بخاری، الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری، یکی از شروح معروف صحیح بخاری هست. آقای احمد ابن اسماعیل ابن عثمان ابن محمد کورانی شافعی، بعد حنفی شده، متوفای 893، مجلد سابع، چاپ دار احیاء تراث العربی بیروت، در سال 1429 هم چاپ شده. ببینید چی میگه، دقیقا همون روایت رو میاره که معاویه چی گفت. فلنحن احق به منه و من ابی، مقصودش چی بود؟ میگه هذه ذلت من معاویه. میگه معاویه اینجا اشتباه کرده. چرا اشتباه کرده؟ فان من الحاضرین ابن عمر و ابن ابی بکر. حالا این امر غلط تایپی هستا. میگه از حاضرین در این جمع، چون روایت صحیح بخاری هست که عبدالله ابن عمر هست نه عبدالله ابن عمر، در این جمعی که آقای معاویه داره سخنرانی میکنه، هم پسر عمر هست هم پسر ابوبکر هست.
عجب.
یعنی معاویه خودشو هم از ابوبکر شایسته تر میدونسته، هم از عمر ابن خطاب، از هر دو خلیفه خودشو شایسته تر میدونسته بر خلافت، بر خلاف نظر آقای حسینی. جالب، حالا چرا خودشو شایسته میدونسته؟ انورشاه کشمیری در فیض الباری توضیح داده این رو که چرا خودشو شایسته تر میدونسته. ببینید فیض الباری شرح صحیح بخاری، اینا شروح صحیح بخاری معروف هم هست، آقای انورشاه کشمیری امام العصر، شیخ محمد انور کشمیری دیوبندی، متوفای 1352، فیض الباری علی صحیح بخاری، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، جلد 5، چاپ اول چاپ 2005. ببینید چی میگه، ایشون دلیل میاره، صفحه 57. فلنحن احق به منه و من ابیه، برای چی هست؟ چرا خودشو شایسته میدونه؟ و علم ان قرابت الخلفاء بالنبی علا عکس ترتیب الخلافه. میگه نزدیک بودن به پیغمبر، قرابت به پیغمبر بر عکس ترتیب خلافت هست. فعلیون کان اقربهم علا عکس ابی بکر، امیر المؤمنین از همه صحابه به پیغمبر نزدیکتر بود، از همه خلفا به پیغمبر از نظر نسبی نزدیکتر بود.
بله.
معاویه اقرب به نبی من عمر، معاویه هم از نظر قرابت به پیغمبر نزدیکتر از عمر ابن خطاب بود. خب چرا؟ او اصلا میبینید شایستگی خلافت از نظر معاویه چی بوده؟ این که هر کی از نظر نسبی به پیغمبر نزدیکتر باشه. خب خودش هم از ابوبکر نزدیکتره، هم از عمر ابن خطاب. چرا؟ چون اینا به هر حال پسر عموی پیغمبر بود. معاویه از نظر نسبی خب چند نسل بیشتر فاصله نداشت، اونها خب خیلی فاصله داشتن با پیغمبر، ولی معاویه از نظر نسبی خب دیگه فامیل هم که بود دیگه، خال المؤمنین هم که بود دیگه، دختر خواهرش هم که خدمتتون عرض کنم زن پیغمبر بود، از این جهت هم مشکلی نداشتن. از اون جهت که به هر حال از نظر نسبی هم پیغمبر نزدیکتر از عمر و ابوبکر بود، بنابراین حق داشت بگه فلنحن احق به منه و من ابی. اینم خدمتتون عرض کنم حرف آقای کشمیری. حالا بقیه هم گفتن، بدرالدین عینی هم خدمتتون عرض کنم در عمدت القاری شرح صحیح بخاری من جلد شماره 17 چاپ اول چاپ 1421، ایشون هم خدمتتون عرض کنم دقیقا همین روایت میاره و میگه مقصودش این بود که من از عمر ابن خطاب بالاتر هستم، شایسته تر به خلافت هستم. ببینید چی میگه، و من ابی ای و من ابی عبدالله و هو عمر ابن الخطاب.
عجب.
او از عمر ابن خطاب خودشو بالاتر میدونست. شما میگه خودشو شایسته خلافت، بابا اون خودشو از همه بالاتر میدونست، حتی از عمر ابن خطاب هم بالاتر میدونست. حالا یکی دو تا روایت هم بخونم از زمانی که خدمتتون عرض کنم اگر فرصت هست، که معاویه در زمان حکومت امیرالمؤمنین به خیلی یا پیشنهاد رشوه میدادن که بیا با من بیعت کن به عنوان خلیفه، من فلان چیز بهت میدم فلان چیز بهت میدم. من یکی دو تا مورد با سند صحیح از منابع اهل سنت بخونم. این کتاب سیر اعلام النبلاء آقای شمس الدین ذهبی، سیر اعلام النبلاء آقای شمس الدین ذهبی جلد شماره 2 چاپ دوم چاپ 1402 در مؤسسه الرساله بیروت چاپ شده، روایت که آقای شعیب الارنعوت وهابی میگه سندش صحیحه. ببینید چی میگه، میگه معاویه به ابو موسی اشعری نامه نوشت، گفت فان امر ابن العاص قد بایعنی علی ما اورید، امر ابن عاص بر اون چیزی که من میخوام با من بیعت کرده، و اقسم بالله قسم به خدا لئن بایعتنی علی الذی بایعنی لاستعملن احد ابنی که علی الکوفه و الاخر علی البصره. اگر تو هم با من بیعت بکنی مثل عمرو بن عاص که با من بیعت کرده، یک پسرت رو حاکم کوفه میکنم، اون یکی پسرت رو حاکم بصره میکنم. خب بابا تو که دنبال حکومت نیستی، از کجا میخوای حکومت بیاری که پسر یک پسر رو یک کوفه رو به یک پسر ابو موسی اشعری بدی، بصره رو به پسر بعدیش بدی؟ بعد دنبال حکومت دیگه مشخصه. حالا خدمتتون عرض کنم، ابو موسی میگه من قبول نکردم، عجب حرفایی میزنه. راوی محقق کتاب میگه اسناده و هازا سندون صحیح، سند روایتم صحیحه. معاویه نه تنها جنگید بلکه رشوه میداد به صحابه که با او به عنوان خلیفه بیعت کنن. این یک روایت. روایت بعدی باز از همین سر علام النبلا خدمتون بخونم. سر علام النبلا آقای شمس الدین ذهبی، جلد شماره 3 صفحه شماره 228، که باز هم آقای شعیب الارنعوت وهابی میگه هازا سندون صحیح، سند این روایت صحیحه. میگه ببینید، دست معاویه امرا و هو یرید ان یعلم ما فی نفس ابن عمر. معاویه عمرو ابن العاص رو به هر حال با یک دسیسه فرستاد پیش پسر عمر که ببینه او در ذهنش چی میگذره، آیا دنبال جنگ هست یا نیست، دنبال خلافت هست یا نیست. حالا اومد از او سوالاتی کرد، فهمید که نه، او دنبال جنگ نیست، دنبال قتال نیست. بعد چی گفت؟ فهل لک ان تبایع من قد کاد الناس ان یجتمع علیه و یکتب لک من الارضین و الاموال. میخوای با یک کسی بیعت کنی که همه مردم دورش هستند، اگر بیعت کنی چی میشه؟ برات زمین میدیم، مال و اموال میدیم. بله، دنبال حکومت نبوده اصلا. به همه برحال پیشنهاد بیعت میداد، با من بیعت کنی چی میدم بهت؟ کوفه میدم، بصره میدم، زمین میدم، مال میدم. عبدالله ابن عمر جواب داد که نه، برو، من دینمو به دینار و درهم نمیفروشم. سند روایت چیه؟ آقای شعیب الارنعوت میگه اسناد و هذا سندون صحیح، سند روایتم صحیح است. خب این روایات صحیح،
بله خیلی واضح حالا تماسم هست اگر بله. یه جنبندی از این
این روایات صحیح ثابت میکنه که معاویه دنبال حکومت بوده، اصلا بهانه بود اینکه عثمان کشته شده، قاتلین عثمان رو میخوام انتقام بگیرم از اونها، این یک بهانه بود، میخوام اونها رو بکشم. معاویه به حکومت رسید، هیچ کدوم از قاتلین عثمان رو نکشت. در زمان امیرالمومنین دنبال خلافت بود، برای خلافت میجنگید، به این رشوه بده، به اون رشوه بده، به اون چیز کن
بده بده بده.
اینا همه ثابت میکنه که معاویه برای کشتن قاتلان عثمان قیام نکرد، 70,000 نفر رو نکشت، فقط برای حکومت این کار رو انجام داد. و شما هر کاری بکنی تاریخ رو نمیتونی عوض بکنی، نمیتونی تاریخ رو عوض بکنی، واضح روشنه. و این صحابه که شما ازش دم میزنید برای رسیدن به حکومت 70,000 نفر رو کشتن. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و الى آخره.
بسیار خوب، خیلی عالی، خیلی ممنون، لطف فرمودین حضرت استاد. الحمدلله این جلسه هم کلیپ هایی رو دیدیم و کاملا هم مفصلا به نقد اونها نشستیم و مطلب هم بسیار واضح و روشن شد برای اون کسی که دنبال پیدا کردن حق باشه. خب بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز. آقا علی از گنبد کاووس پشت خط هستند. آقا علی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و
رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اللهم صل على قائد قر المحجلین و یأسوب الدین و امام المتقین و امیر المؤمنین مولانا علی ابن ابی طالب و صل على صدیقت طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین. محضر شریف استاد بزرگوار جنابای دکتر یزدانی و سید بزرگوار جنابای مرعشی عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
من یک چند تا نکته من میخواستم عرض بکنم خدمتتون، اگر هم استاد محبت بفرمان، اگر امکانش باشه اسناد اینها رو اگر بتونن نشون بدم خیلی ممنون میشم. در رابطه با کلیپ اول که گفته شد خدمتتون، اشاره که ما مثلا صحت دینمون رو از صحابه و اینها میگیریم، من خواستم یکی دو تا روایت اگر باشه عرض بکنم خدمتتون که خود صحابه قائل به تحریف قرآن بودن. مثلا در المطالب الوالیه جلد 15 صفحه 118 حدیث 3683 روایتی است که میگه وجد عمر ابن خطاب متفن فی هجر غلام له فی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و هو اب لهم فقال احکک ها یا غلام. میگه عمر ابن خطاب یک قرآنی رو در اتاق یک غلام و یک نوجوان میبینه، آیه اینجور نوشته شده بود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و هو اب لهم، یعنی کلمه اب لهم رو بوده. بله. بعد عمر به اون غلام میگه احکک ها، این رو پاک بکن. این غلام برمیگرده به خلیفه ثانی میگه والله لا احکها ها و هی فی مصحب مصحف ابن کعب، میگه من این رو پاک نمی کنم، این در بالاخره مصحف فلانی بوده. فانطلق عمر الى ابن کعب فقال شغلنی القرآن و شغلک صف، بله و شغلک صفه بالاسواق. عمر به این بنده خدا به ابن کعب میگه که این چی بوده جریان، چرا اینجوری گفتی و اینها؟ این بنده خدا جواب میده که فلانی اون زمانی که تو در بازار مشغول دلالی بودی من مشغول به قرآن بودم. خب حالا من سوالی که دارم این هست، چرا خلیفه اول گفته که آقای رو پاک بکن؟ اگر در قرآن بوده که خب بوده، و اگر در قرآن نبوده چرا این صحابی این آقای ابن کعب این رو بالاخره اینجور نقل کرده است؟ این یک نکته. نکته دوم این است که
علی عزیز عذرخواهی میکنم، ما حالا استفاده میکنیم از صحبتاتونم، اما تماسهای دیگه ای هم داریم اگر حالا مجموعا
من عذرخواهم از شما.
بزرگوار.
در رابطه با صحابی هم که در کلیپ اول بالاخره در کلیپ اول بعد یک نکته گفته شد مجدد من اینو توضیح دادم، در کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر جلد 8 صفحه 284-285 اونجا نکته رو نقل میکنه در شرح حال مروان ابن حکم. خب مروان مطلع هستید، خب بالاخره از صحابه بوده، بالاخره نکاتی که داشته من سریع مثلش رو عرض میکنم خدمتون. وقد کان ابوه الحکم من اکبر اعداء النبی و انما اسلم یوم الفتح. میفرماد که خود مروان پدرش یعنی حکم ابن العاص در روز فتح مسلمان شد، پس پیامبر رو دیده و به اعتقاد بعد اونها بعد چی باشه، صحابی باشه دیگه، لکن میگه از اکبر اعضاء نبی بوده. و قدم الحکم المدینه ثم طرده النبی الی الطائف، پیامبر او رو تبعید به طائف کرده. چرا پیامبر باید یک صحابی رو تبعید به طائف بکنه اگر عادل بوده؟ و ما تبعها و مروانو کان اکبر الاسباب فی حصار عثمان لانه زور علی لسانه کتابا الی مصر به قتل اولئک الوفد. بالاخره ولما کان متولیا علی المدینه لمعاویه، زمانی که مروان در زمان حکومت معاویه حاکم مدینه بوده چه کار میکرده؟ کان یسب علی جمعه علی المنبره، هر جمعه در خطبه ها امیرالمومنین رو سب میکرده. خب مگر مروان صحابه نبوده؟ چرا باید امیرالمومنین رو که اقرب نسب به پیامبر بوده رو بالاخره سب بکنه؟ آیا این دشمنی معاویه و دشمنی مروان رو نسبت به ساحت مقدس آقا امیرالمومنین نمیرسونه؟ آیا ما با این وجود این روایاتی که صحیح هم هست و در کتبشون هم معتبره، آیا میتوانیم بگیم که همه صحابه عادل هستن؟ نکات دیگری هم بود که خب چون وقت نیست.
بزرگواری، خیلی ممنون و متشکر. علی عزیز تشکر میکنم از اینکه تماس گرفتین با برنامه خودتون. جا اگر نکته ای نیست تماس بعدی رو
خدمت هست که نکته ای که این که حکم و مروان هر دو از صحابه نیستن، این تصحیح بکنم خدمتشون، چون حکم مؤمن نبود و اینا ایمان رو شرط میدونن، ما باید خورده در حال این رو هم بگیم. و بحث بعدی این که مروان پیغمبر رو ندیده بود زمانی که مروان در برحال طائف پیغمبر مروان رو حکم رو تبعید کرد، در پشت پدرش بوده، یعنی پیغمبر لعن کرده، لعن پیغمبر شامل مروان هم میشه، ولی به هر حال مروان جز صحابه نیست. این نکته ای بود که نه حکم جز صحابه است نه مروان، این رو بگم که به حال
معلوم خیلی ممنون. بله حالا تکمیله ای هم که نیاز بود تشکر میکنیم. جناب آقای بهادری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر یزدانی و جناب آقای مرشید و سید بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای دکتر، در طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 291 مقید ابن شعبه به جناب خلیفه دوم گفت اجازه بده پسر بعد از شما جای شما بشه، یعنی خلیفه بشه. آقای خلیفه دوم فرمودن خدا تو رو لعنت کند، این پسر من حکم طلاق همسرش رو بلد نیست، من چطور اینجا اجازه رو بدم؟ حالا همین جناب آقای مصنف ابن ابی شیبه استاد آقای بخاری میگه بخش عمده 45,000 فتوا که در مصنف هست از 100% کل صحابه 75% فتوا دادن، آقای عبدالله بن عمر 35% از این فتوا رو داره. عمر که میگه این پسر من حکم طلاق همسرش بلد نیست، این فتوا کجا اومده؟ صحیح بخاری خبر 72 72 72 72 72 75 میگن عبدالله بن عمر زیر بار خلافت آقا امیرالمومنین نرفت، عبدالملک مروان نوشت خودم و فرزندانم نوکر تو هستیم. در 6 کتاب صحاح سته بیشترین فتواها از آقای عبدالله بن عمره، با اینکه پیامبر در عالم مکاشفه بنی امیه بنی ملوان رو مثل میمون دید. سوال من اینه که این آقایان چطور این عبدالله بن عمر رو قبول دارن با اینکه خلافت خلیفه چهارم رو قبول نداشت؟ ابن تیمیه میگوید من قبول دارم علی خلیفه چهارم هست، ولی امام اعظم ما عبدالله ابن عمره. اینو میشه اگه به ما جواب بدن ممنون سپاسگزارم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنتم طیب الله. تشکر میکنم جناب آقای بهادری عزیز که مثل همیشه بسیار مختصر و کاملا مفید بیان خودشون رو داشتند و الحمدلله انشاءالله موفق و معید باشن. فرصت زیادی نداریم و متاسفانه نمیرسیم حالا ما بقیه تماس ها رو وصل بکنیم. حضرت استاد اگر نکته ای نیست ما به پایان ببریم برنامه رو.
نه نکته خاصی نیست دیگه، دوست عزیزم جناب آقای بهادری هم دیگه مطالب رو گفتند و بحث خاصی است در خدمت
شما. بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم. بزرگواری فرمودین این جلسه هم از محضرتون بسیار استفاده کردیم و بهره مند شدیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه ما بودین. همه مؤمنین و مؤمنات، تمام افرادی مخصوصا افرادی که در بستر بیماری هستند، همه اینها رو دعا بکنیم انشالله که سریعتر شفای کامل و عاجل نصیبشون بشه و در رأس همه دعاها دعا برای فرج مولا و آقامون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قطعا خواهد بود. اللهم عجل لولیک الفرج. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که جان عشق چو چکیده ی رحمت سلاله ی